بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که دال بر این است که زن در روزه مستحبی باید از شوهر خودش اذن بگیره، که اقوال رو مطرح کردیم، روایات رو هم مطرح کردیم و عرض کردیم دو دست روایات داریم اینجا و رو این دو دست روایات بعضی ها مسئله کراهت رو قائل شدن که اگر زن بدون اذن شوهر روزه مستحبی گرفت این کراهت داره، مثل سید مرتضی و سلار و اینها. عرض کردیم یه نکاتی در عبارت جواهر وجود داره و مناسبه که عبارت صاحب جواهر یه توجهی بشه در اینجا. صاحب جواهر در جلد 17 هم صفحه 130 ایشون اول ادله قول مشهور رو ذکر میکنن که مشهور میگن روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر صحیح نیست، باطله. می‌فرمایند این روایات که روایات رو قبلا خوندیم، این دلیل اول مشهور این روایات، و بعد دلیل دوم می‌فرمایند ما در مورد ولد و ضیف روایاتی داریم که ضیف بدون اذن صاحبخانه روزه نگیره، ولد بدون اذن پدر روزه مستحبی نگیره. اون وقت میگه در اون روایات ولد و ضیف مشتمل بر مسئله زوجه هم هست. دلیل سوم می‌فرماید در کتاب معتبر مرحوم محقق ادعای اجماع کرده، همونطوری که نسبت به عبد اگر یه عبدی بخواد روزه مستحبی بگیره باید از مولاش اجازه بگیره، اجماع وجود داره. این در مورد زوجه هم اجماع وجود داره. خوب اینا رو دقت کنید بعد ببینیم صاحب جوارشون. صاحب جوار اینجا درست نقطه مقابل مشهور و اجماع نظر داره. دلیل چهارم می‌فرماید ما ذکره غیر واحد من الاصحاب من ملک المولا و زوج من منافعه ما ما ینافس صوم، چون مولا مالک منافع عبده، یک زوج مالک منافع زوجه است، پس این ملکیت اقتضا میکنه که دیگه او بدون اذن شوهر و یا عبد بدون اذن مولا روزه نگیره. این ملکیت منافع. یه وقتی در چند سال پیش یه خانومی از همین مسئولین این مسئله رو مطرح کرد که بله فقها مرد رو مالک زن میدونن. نه، اصلا ما در هیچ تعبیر هیچ فقیهی اینو نداریم که مرد مالک زنه. نه، این تعبیر هست که مالک منافع، اونم منافعی که مرد زوجیت باشه. والا فرض کنید که مالک اعضا و جوارح زن نیست، مالک سایر منافع زن نیست، منافعی که مربوط به زوجیت باشه. خب این چهار تا دلیل رو عرض میکنم که صاحب جواهر ذکر میکنه. بعد میاد قول مقابل رو مطرح میکنه، میفرماید سید مرتضی و جماعتی مثل سلار و ابن حمزه تصریع به کراهت کردن و یقرب من ذلک ما ان ابن زهره، ابن زهره گفته مستحب است که زن برای روزه مستحبی از شوهرش اذن بگیره و عبد اذن بگیره. میفرماید و یغرو من ذالک مال ابن زهره من استحباب ان لا یصوم بدون الاذن حاکیاً علیه الاجماع. ابن زهرم اجماع رو آورده، یعنی معلوم میشه میخواد ابن زهره بگه این روایاتی که همه خوندیم لا تصوم المرء الا باذن زوجها، این حمله بر استحباب باید بشه و مثلا دیگران هم حمله بر استحباب کردن. بعد میفرماید وقتی ما به نهایه شیخ مراجعه کنیم لعله هو الذي يعطيه ما عن النهايه في المرأه قال، میفرماید بعید نیست که عبارت شیخ طوسی در نهایه هم بیاره هم استحباب. و اما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها فان صامت من غير اذنين جاز له ان يفطرها ويواقعها. این عبارت نهایه شیخه، نمیگه اگر صامت بدون اذن بطلت این روزش باطله، میگه ان صامت بدون اذنها مرد میتونه بیاد به هم بزنه این رو، جاز له ان يفطرها. پس معلوم میشه بهتر این بوده قبل از اینکه روزه رو بگیره بیاد از شوهرش اذن بگیره. میفرد بله ابن ادریس در سرائر نظیر همین عبارت رو داره، اونجا میگه اصلا باطله، میگه و اما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها فان صامت من غیر اذنه فلا ينعقد صومها. اونجا نمیگه دیگه این صامت مرد میتونه یفطرها، ابن زهره میگه یفجاز ان یفطرها، اما ابن ادریس میگه لا ينعقد صومها ولا يكون شرعيا، اصلا باطله. وله مواقعتها فی، یعنی بعد از اینکه باطل هست دیگه خب این روزش کل عدم میشه، مرد میتونه مواقعه کنه. اما تو عبارت ابن زهره این است که مرد میتونه روزش رو به هم بزنه. جاز و لهو مواقعت و آفی و الزام حل افتار و یجب علیها مطاوعتو، بر زنم مطاوعه واجبه. اینم پس حالا قول دوم شد، یا مسئله کراهت رو مطرح بکنیم یا که من دون اذن کراهت داره، یا بگیم استیزان استحباب داره، یکی از این دوتا. قول سوم میفرماید بعضیا بین نهی و عدم الاذن تفصیل دادن، میفرماید و اما تفصیل بین عدم الاذن و نهی فیکره فی الاول و یحرم فی الثانی. بگیم در اولی مکروه، اونجایی که زن بدون اجازه اگر روزه گرفت مکروهه، کما که سید مرتضی گفته، اما اونجایی که مرد نهی کرد یحرم. میفرماید فلم اجد بهی قائلا سوا ما یظهر من الشهید فی اللمعه، من قائلی غیر از کلام شهید پیدا نکردم، کما انی لا اعرف له دلیلا، دلیلا بر این تفصیل نداریم، سوا ما عرفته سابقا فی حکم الضیف والولد و سوا ما عصاه یقال من حمل جمیع ما فی هذه النصوص علی الکراهه. صاحب جواهر میفرماید که ما بیایم تمام این نصوص که داره لا تصوم که خوندیم یا لیس للمرأه ان تصوم یا لا تصوم حمل کنیم بر کراهت به قرینه لا یسلو و به قرینه این که زوج و عبد رو در بعضی از روایات ذمیمه به ولد و ضیف کرده، چون در باب ضیف، حالا اگر ضیف مسلم روزه گرفت بدون اذن صاحبخونه، همه میگن روزش صحیحه، اما بهتر این است که اگر صاحبخانه آمد ازش خواست روزتو به هم بزن، روزشو به هم بزنه. ولد هم همینطور. خب پس ببینید دو تا قرینه اینجا آورد صاحب جواهر، یک کلمه لا یصلح، یکی مقارن قرار دادن زوجه و اب تو روایات با مسئله ولد و ضیف. اینا دو تا قرینه است برای اینکه ما حمله بر کراهت بکنیم. برای این تفصیل، بله برای این تفصیل که بگیم اونجایی که من کرد یحرم، اونجایی که اذن نداد یکره. عرض میکنم صاحب جواهر در دنباله میفرد این روایاتی که خوندیم، که روایاتی در جلسه گذشته خوندیم در همون جلد دهم وسائل باب هشتم از باب و صوم المرأة تطوعاً به غیر اذن زوج، میفرد برخی از این روایات سندش خرابه. عرض میکنم مرسل بعضی هاش. یه روایتی هم داریم مقابل این روایات، خبر علی ابن جعفر المروی فی المحکیان کتاب جعفریات ان اخیه سألته ان المرأة تصوم تطوعاً به غیر اذن زوجها قال لا بأس. تو اون روایت اومده که از امام کاظم سوال شد که آقا زن بدون اذن شوهرش اگر روزه مستحبی گرفت، فرود مانعی نداره. خب بید صاحب جواهر شروع کرده به هم زدن کلام مشهور، یعنی مستندات مشهور رو داره تخریب میکنه. میفراد اولا اون پنجتا روایتی که در باب هشتم آمده برخی ضعیف السنده. دو، لا یسلو قرینه بر حمله بر کراهته. سه، این روایات معارض داره، معارضش همونیست که در جعفریات آمده. این سه تا. چهار، چون در دلیل مشهور مسئله ادعای ملکیت منافع صاحب جواهر و دعو الملکیه للمنفعه علا وجه تمنع و ان الصوم بدون الاذن، این واضحه المن. خب ما میگیم آقا این اول کلامه که بگیم آقا این منفعت رو هم مرد در اثر زوجیت مالکه. خب فرض کنید یکی از منافع این زن حفظ القرآنه، میتونه قرآن حفظ کنه، بگیم مرد مالک این منفعت هم هست، میتونه بگید نه تو حق حفظ کردن قرآن نداری. خب اینی که مرد مالک این منفعت که زوجه بخواد روزه بگیره باشه، این خودش اول دعواست و ما نمیدونیم مرد چنین ملکیتی نسبت به این منفعت داره یا نداره. لذا شما واضحت المن خصوصا بعد تجویز الاستمتاع للصوم و ان الصوم لا یمنعه و خصوصا بعد تجویز مالا ینافی منافع السید من العبادات الشرعیه کالذکر و تفکر و نحوه ما. خب یه منافعی هست مثل ذکر، زن نشسته داره ذکر میگه، حتی عبد نشسته داره ذکر میگه، این اشکالی نداره. بله یه وقتی هست که یه کسی میاد به این زن اجیر میکنه، زن رو میگه یک ساعت وقت خودت رو بر اختیار من قرار بده، این از کار رو بگیر، این پولو بد میدیم. اینجا بعید نیست بگه مرد مالک این زمانشه، ولی مالک اصل این منفعت نیست، مالک این زمان هست. این زن حق نداره خودشو اجیر دیگری قرار بده یک ساعت، ولو منافات با زوجیت هم نداشته باشه. اگر زن بخواد خودش رو اجیر کسی قرار بده یک ساعت دو ساعت، فرض کنید حالا الان در زمان ما مثال بزنیم، یک کسی یه پایان نامه رو بده به یک زن، او رو اجیر بکنه در اینکه این پایان نامه رو کار بکنه، نظر بده تا حالا 2 ساعت 3 ساعت هر روز باید کار بکنه. اینجا بعید نیست بگیم مرد مالک این گونه منافع هست، یعنی بدون اذن شوهر نمیتونه این کار انجام بده. اما یه منافعی که قطع نظر از اجاره است داره ذکر میگه، یا به قول صاحب جواهر داره تفکر میکنه، تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یا داره قرائت قرآن میکنه. خب اینا رو مرد در اینکه مالک این گونه منافع هم باشه، هازا اول الدعوا. خب حالا ببینید آیون، من میخوام واقعا این روش اجتهادی صاحب جواهر که کار کنید با جواهر، اینی که امام میفرمود فقه جواهری، معلوم شه امام خیلی با جواهر کار کرده. نه اینکه حالا بگیم خب اصلا نمیشه در زمان ما فقیهی باشه و با جواهر کار نکرده باشه. درس مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی رو یه وقتی یکی از آقایون که از شاگردهای ایشون بود به ایشون عرض کردم درس ایشون چطوره، چون ما که خب توفیق نداشتیم بریم. ایشون گفت همون جواهره. ما گفتم خب این که چیزی پس نیست. گفت ها، خود فهم جواهر، خود اشکال بر جواهر خودش خیلی مشکله و خیلی مهمه. صاحب جواهری داره میخواد تخریب بکنه روایاتو، گفت بعضی ضعیف السند، 1 معارض داره، 2 ملکیت منفعت باطلتون، 3 بعد میفرماید که بل قد یمنع وجوب و طاعت سید فی نحو ذلک لو سرح بالنهی، اگر مولای عبد خودش رو نهی از ذکر کرد، گو حق این که بشینی ذکر بگی نداری. ما میتونیم بگیم مولا چنین حقی نداره. یمنع چرا؟ لإطلاق عدلت شرعیت و عدلهی که میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، هم شامل حر هم شامل عبد، از شامل الحر و العبد. فانه، باز ببینید اینجا دقت کنید، اگر کسی بیاد بیا خیلی خوبه ما یک عدلهی داریم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اطلاق داره، هم عبد رو میگیره هم حر رو. 1 ادله وجوب طاعت مولا بر عبد، اونم میگه که اطلاق داره، اون هم اونم میگه چه در موارد ذکر چه در غیر ذکر. نتیجه این است که در ذکر اینا ماده اجتماعشون میشه، نسبت بین این دوتا هم مخاصه من وجه ماده اجتماعشون در ذکر. ادله شرعیت ذکر میگه عبد بدون اذن مولا میتونه ذکر بگه. ادله وجوب طاعت میگه عبد بدون اذن مولا حق نداره ذکر بگه. این میشه هم مخاصه من وجه. خب اینجا چی کار بکنیم؟ بگیم در عام مخاصم منوج در ماده اجتماع تعارضا تساقطا. ایشون میفرماید و این ما به اطلاق ادله شرعیت تمسک میکنیم و این کان بینه و بین ما دل علی وجوب طاعت سید تعارض العموم من وجه. الا انه قد یمنع تحکیمه. خب اینجا چی میخواد صاحب جواهر بگه؟ یعنی اینجا میخواد بگه اون اطلاق ادله شرعیت ذکر خیلی قوی تر از اطلاق وجوب طاعته، و در نتیجه نسبت عام و خاص من وجه در جایی است که اینا من حیث و ظهور و هم در یک ردیف باشه. اما اگر یکیش اطلاقش قوی تر بود، ما به اون اطلاق اقوا عمل میکنیم. اول اینو میخواد بگه صاحب جواهر، میخواد بفرماید اطلاق ادله شرعیت ذکر انقدر قوی تره که دیگه مجالی برای اطلاق وجوب طاعت مولا نمیمونه.
در
فرض نهی، بله بله بله، در فرض نهی اصلا نه ماده اجتماع در فرض نهیه، تعارضش هم در هم ماده اجتماعه. ولی باز دوباره از دیدم بر میگرده میفرد حالا این کسی ممکنه این تحکیم این اطلاق رو رد کنه، بیا حالا این یک اطلاق حاکمی بخواد باشه برای اطلاق وجوب طاعت، الا انه قد یمنع تحکیمه الا ان ذلک. اشکال دوم، ان سلم فی الاب، حالا اگه ما اینو تو اب بپذیریم که اطلاق شرعیت ذکر اقوای از اطلاق در وجوب طاعته، اما فلا یسلم فی الزوجه، المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج فی ذلک، ان الا ان ذلک یعنی این عرض می شود که بله اون طرفش رو میخواد بگه، بله ما اول زدیم بهم که اطلاق مقدم باشه، الا ان ذلک یعنی این تعارض، این تعارض رو اگر ما در عبد بپذیریم و بگیم خب تعارضا و تساقطا، اما در مورد زوجه نمیپذیریم چون در زوجه یقین داریم، چون در عبد احتمال میدیم اطاعت مولا در این مورد واجب باشه، اما در مورد زوجه این فرد المعلوم عدم و وجوب طاعت حال زوج فی نحو ذلک مما لا ینافی الاستمتاع، یعنی در اونجا یه قرینه خارجیه داریم که هر چیزی که با استمتاع منافات نداشته باشه از حق زوج خارجه، چون چنین قرینه‌ای داریم اونجا نمیتونیم ببینیم حرفی که در باب عبد، یعنی در باب عبد ما اصلا تعارض مطرح میکنیم، تعارضا و تساقطا مثلا، اما در باب زوج نمیتونیم مطرح بکنیم. خب نه اون حکومت رو که اگه بخوایم، چون داره قد یمنع تحکیمو، اما در عبد میخواد بپذیره، در عبد بپذیره اما در زوج زوجه نمیخواد بپذیره. ببینید ایشون رو حالا خارج مطلب رو اول، ایشون مسئله تعارض عام مخاصم الوجه که پذیرفت، میخواد بگه خود این تعارض در عبد مسلمه، در عبد یعنی در اونجا که مولا نهی میکند از ذکر، اما در اونجا که زوج نهی از ذکر میکند اینجا دلیل نداریم برای که این نهیش تمام باشه، در عبد اطلاق وجوب طاعت داریم، یعنی بالاخره در عبد یک دلیلی که یجب و طاعت المولا مطلقا داریم، اما در زوج نداریم، در زوج دائرش خیلی محدوده، محدود به استمتاعه. خب بعد صاحب جواهر میفرماید حالا پس ببینید ما در مورد زوج یک دلیلی بر وجوب طاعت مطلق زوج بر زوجه نداریم، مقدار دلیلی که داریم در دایره استمتاعه، وقتی در دایره استمتاع شد میفرماید و مقتضا ذلک، مقتضای این که در دایره استمتاع وجوب اطاعت هست صحت و صوم مع النهی فضلا عن عدم الاذن، یعنی حتی اونجایی که مرد آمد از زن ممانعت کرد و نهی کرد از روزه، اینجا بگیم نهیش به درد نمیخوره، اگر منافات با استمتاعش نداره، فرض کنید مرد در مسافرته از اونجا زنگ میزنه که تو حق نداری امروز روزه بگیری، خب منافات نداره با استمتاعش، دلیل نداریم که این در این موردم اطاعت واجبه، پس ما باید بگیم صوم زن حتی در فرض نهی صحیحه. بعد میفرماد خب ببین تا اینجا ما باشیم و صاحب جواهر درست در مقابل اجماع صاحب جواهر چه کرده؟ استاده. کلامش چی آقا؟ بله اونم همینطور. بله حالا عرض میکنم اینا رو. بله حالا دارم کلام صاحب جواهر رو میخوام بگیم نیشون چی کار کرده اینجا. منتها میفرماد اونی که جلوی فتوای ما رو میگیره اول اجماعه. الا اللهم الا ان ينعقد اجماع علی فانی لا اجد خلافا فی. ایشون میگه من مخالفی رو ندیدم. لا اجد از من ذکرنا انهم الخلاف انما هو منهم فی عدم الاذن. ببینید صاحب جواهر میخواد بگه که درست سید مرتضی سلار ابن حمزه اینا مخالفت کردن، اما در کجا مخالفت کردن؟ در جایی که زن نرفته اجازه بگیره، میگن این کراهت داره. اما در صورت نهی میگه من مخالفی ندیدم. اگر مرد زنش رو نهی کرد از روزه مستحبی، صاحب جواهر میگه من در اینجا مخالفی رو پیدا نکردم. از من ذکرنا انهم الخلاف انما هو منهم فی عدم الاذن. به این آقا مرادشون از این عدم الاذن شامل نهی هم بشه فقط بعیده، و احتمال و ارادت منهم ما یشمل و نهی بعیدون. فیبقا هین اذن مظنت الاجماع. اینجا بالاخره احتمال اجماع خیلی قوی میشه. اما ما عدمه فلا یخلو القول بالصحه من قوته. حالا اگر یک کسی آمد این اجماع رو خدشه کرد، ما نظرمون اینه صاحب جواهر صوم مستحبی زن بدون اذن شوهر صحیحه لما عرفته. ادله که گفتیم خصوصا مقیبت زوج، اگه زوج غایب باشه، و نشوزهی و مرضهی و نحو ذلک، اگه زوج ناشست شده یا مریضه. مما لا معارضت فیه لحقه. خب اگه نشوز داره یا مسافرته که دیگه با حق استمتاعش منافاتی نداره. اون وقت اینجا بعد یه کلامی از صاحب مدارک نقل میکنه، میگه و من الغریب ما فی المدارک هنا لظهوری فی ان الحکم عدم صحه فی الزوج والعب من المسائل المفروغ عنها. صاحب مدارک گفته این که روزه زن بدون اذن شوهر صحیح نیست، اصلا دیگه از مسائلی است که مفروغ عنه. و المسئله تو واضحه خصوصا فی العب حیث انه لم ينقل و لم ينقل فيها خلافا ولو ترددن. وقد ذکر لك حقیقت الحال. بعد میفرد ولیکن الاحتیال لا ينبغي ترکو فی ذلک بل فی سائر الافعال المندوبه. یک احتیاطی میکنه صاحب جواهر که احتیاط این است که در تمام افعال مستحبی، منتها تمام افعال مستحبی که تناف الاستمتاع با استمتاع منافات داشته باشه. این خلاصه حرف صاحب جواهره. پس این دوام صاحب جواهر اون چه که جلوی او رو سد کرده اجماعه. اگر ما اومدیم گفتیم که کلام سید مرتضی سلار حتی در صورت نهی که به نظر ما بعیدم نیست، درست داره در فرض عدم الاذن داره میاره، ولی چون همین که تفصیل ندادن میشه گفت آقا سید مرتضی سلار هم در صورت عدم الاذن هم در صورت نهی نهی شوهر میان کراهت داره. و بله بله این قرینه میشه برای اینکه بگیم حتی در فرض نهی هم نکته ای که میخوام عرض کنم خود شما هم دنبال کنید آقا، همینه. بید الان این نکته اجتهادی رو از کلام جواهر ما آوردیم بیرون که آیا معقد اجماع فرض نهی، یعنی حتی اونجایی که مولا هم نهی کرده اونجا اجماع داریم بر این که باطله. خب اگه این باشه، خب میگم آقا بعد بریم کلام سید مرتضی و اینا ببینیم، اونا بگیم آقا، که عرض میکنم بعید نیست. حالا اینو در مقابل صاحب جواهر داریم ما عرض میکنیم. صاحب جواهر میخواد بگه نه، معقد کلام سید مرتضی و ابن زهره و سلار فرض عدم الاذنه، اونجا میگن کراهت داره، اما اونجایی که مرد بیاد نهی کرده باشه قائل به حرمت و قائل به بطلانه. این خودش یک نکته اجتهادی مهم در مورد اینکه این اجماع ما ببینیم معقدش عرض شد که چیه. ولی در هر صورت صاحب جواهر براش خیلی سخته بپذیره. حالا ببینید اینجا اون جمعی که ما، ولی حالا ایشون هم مسئله منافات با استمتاع و اینها رو مطرح میکنه، جمع بین دو طایفه روایت که گفتیم آقا اون روایاتی که میگه لیس للمرأه، بگیم اونجایی که با حق استمتاع منافات داره، اونجایی که میگه لا بأسه، اونجایی که با حق استمتاع منافات نداشته باشه. یه نکته ای رو قبلا در اون روایات خروج از بیت ما عرض کردیم آیون، من به نظرم این قرینه حاکم بر تمام اون چیزیست که در مورد زوج و زوجه آمده. حالا ما بعدا روایاتی داریم در مورد نذر زن، عتق زن، صدقه زن، هبه زن. خب فقها اومدن بر طبق ظاهرش فتوا دادن که آقا زن نمیتونه بردش رو آزاد کنه، بندش رو نمیتونه هبه کنه، نمیتونه صدقه بده، نمیتونه نذر بکنه مگر به اذن شوهر. من عرضم اینه که این قرینه زوجیت یک قرینه حاکمه بر همه این روایاته. یعنی زوج وقتی میاد عقد میکنه زوجه رو، یک پیوند الغه زوجیت یک حقی رو میاره، اون وقت به قرینه مناسبت حکم موضوع ما آمده. خب زوجیت اون حقوقی که مربوط به استمتاعه، ولا مرد به زن بگه تو قرآن نخون، الان نمیخوادش استمتاع ببره، نه منافات با حق استمتاع مرده، زن ماه رمضانش داره قرآن میخونه، به حق نره قرآن بخونی. ما دلیل نداریم برای اینکه این نهیش نافذ باشه. یا ذکر نگو، یا نماز مستحبی نخون، یا روزه مستحبی نگیر، حالا تا برسه به حج مستحبی که محل بحثمونه انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.